أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی گفتیم که روایات فراوان و متعددی داریم در خوش رفتاری کردن با افراد، بر و فاجر، خوش رویی، خوش رفتاری، مجامله کردن، با خوبی برخورد کردن. روایات مفصلی داشتیم که اگر واقعا به این روایات مؤمنین شیعه عمل میکرد، بهترین و بالاترین تبلیغ برای اسلام بود، جذب قلوب به اسلام و تشیع داشت. روایات رو خوندیم. حالا غیر از این که نسبت به عموم تودد، دوستی کردن، مجامله، خوشرویی، خوشرفتاری اومده، یه بابی در روایات داریم، باب و اجلال الکبیر، نسبت به پیرمردان. شیبه یعنی اونی که موی سفید داره، موی سفید داره، سر و صورتش پیدا شد، اینو ز شیبه میگه. ما میگیم پیرمرد، مثلا پیرزن. باب و اجلال الکبیر. اجلال یعنی تعظیم کردن، تکریم کردن، احترام کردن، توقیر اینجور افراد توصیه شده. در یک روایت ابن ابی عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از جدشون نقل میکنه، فرمود من اجلال الله اجلال و ز شیبت المسلم. من اجلال الله یک راه تعظیم و تکریم خدا، احترام گذاشتن به خدا، احترام گذاشتن به پروردگار، یه راهش اجلال کبیر است، اجلال ز شیبت المسلم. اگر کسی بخواد به خدا احترام گذاشته باشد و تکریم خدا کرده باشه، این راهش این است که اجلال کبیر، پیرمرد رو احترام بگذاره. این تا این حد تکریم او تکریم خداوند است، چون خداوند بالاخره دستور داده، خواسته این مطلب رو، وقتی ما انجام بدیم مثل اینکه احترامی به خدا گذاشتیم، مثل اینکه قول خدا رو عظیم شمردیم، فرمان خدا رو احترام بهش گذاشتیم که دستورش رو عمل کردیم. چون خدا دستور داده، میخواد، خواسته از بندگان این مطلب را، وقتی انجام دادیم در حقیقت اجلال و تکریم امر خدا کردیم. پس اجمن اجلال الله اجلال و ز شیبت المسلم. یه پیرمردی ز شیبه یعنی اونی که محاسنش، سر و صورتش سفید شده. حالا این اطلاق هم داره، ز شیبه صاحب شیبه باشد. شیبه یعنی موی سفید. اطلاقش یه دونه موی سفید رو هم میگیره. اگر چنانچه یه نفر تو صورتش، محاسنش یک دونه موی سفید پیدا شد، ز شیبه است، دارای صاحب موی سفید شد. خب ببینید خیلی توسعه پیدا میکنه. احترام گذاشتن به اونی که موی سفید پیدا کرده، ز شیبه شده. فرماد اجلال خداست، اجلال یک همچه شخص. این یک روایت در وسائل عرض کنم که هست، در مرآة العقول مرحوم مجلسی میاره جلد هفتم صفحه 76. روایت دیگر عرض کنم که از باز از امام صادق علیه السلام فرماد لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. لیس منا خیلی تأکید بالایی است، از ما نیست، یعنی یا بگیم شیعه ما نیست، شیعه واقعی دیگه، این از باب حقیقت. لیس منا از ما نیست، یعنی از شیعه واقعی ما نیست، عرض کنم که یا مسلمان واقعی نیست، اون کسی که لم یوقر کبیرنا، بزرگان ما را، پیرمردان ما را احترام نگذارد. کبیرنا مراد یعنی اونایی که مسلمانن، شیعه هستن و بزرگ شدن، پیرمرد شدن، اگر کسی احترام به اینها نگذارد و توقیر و تعظیم نسبت به اونها نداشته باشد، از ما نیست. لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، نسبت به اونهایی که پیرمرد شدن، بزرگ شدن، دارای شیبه شدن، احترام، نسبت به کوچکها، اطفال، ترحم، هم باید نسبت به بچه ها و کوچکترها ترحم بکند، حمایت بکند، با عرض کنم که مدارا باشون عمل کنه، هم نسبت به کبیر احترام بگذاره. تعبیر اینه لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا. یه احتمال مرحوم مجلسی علیه الصلاه و السلام فرمود شاید مراد کبیرنا و صغیرنا کبر و صغر اضافی باشد، نه واقعی. یخ میگیم مراد کبیر یعنی پیران، اونایی که بزرگ سالن، صغیر یعنی اطفال. اما اگر کبیر و صغیر بالاضافه، یعنی نسبت به خود انسان، یعنی باید نسبت به اونایی که نسبت به خودش کبیرند، از خودش بزرگترند، یا اونایی که صغیرن نه اطفال، یعنی اونایی که نسبت به خودش کوچکترند، چه وظیفه عرض کنم که توسعه دار و عرض کنم که وسیعی میشه، که از ما نیست کسی که نسبت به اونایی که از خودش بزرگترند، هرچه ولو یه زمان کمی ازش بزرگتره، نسبت به اونا احترام بگذارد. اونایی که از خودش کوچکترن، نه اطفال، نسبت به کوچکتر از خودش عرض کنم که ترحم بکنه. پس اینم یک معنای عام میست که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه میارد در مرآة العقول، که از این روایت یک معنای عام استفاده کنیم، یک وظیفه و تکلیف عمومی نسبت به همه افراد. کمان که اون روایت که راجع به تودد میخوندیم، مهربانی، خوبی، دوستی، عمل کردن، فرمود بر رفاجه، همه رو میگیره، صغیر و کبیر. اینجا هم اونجور عبارت میشه که از ما نیست اون کسی که احترام نگذارد بزرگتر از خودش را و نسبت به کوچکتر از خودش ترحم نداشته باشد. این فعلا بحث خمس نداریم اینجا. بله، کبیرنا یعنی بزرگترای ما، یعنی مسلمان، شیعه، صحبت از شیعه هست، بحث تو ذهن شما همون بحث خمسه، حالا میرسیم به اون. اینم یک روایت. بله بله بله، در مرآت العقول جلد 7 صفحه 76 عرض کنم که روایت سوم که هر ستا در یک باب ذکر میشه، باب و اجلال الکبیر، این روایت هم باز از امام صادق علیه السلام فرمود، قال عظمو کبارکم، عظمو احترام بگذارید، با عظمت عمل بکنید، با احترام و تکریم تجلیل عمل کنید نسبت به کبارکم، و سلو ارحامکم، نسبت به خیشانتون صله رحم کنید، و لیس تسلونهم بشیء افضل من کف الاذی عنهم، در صله رحم کردن هیچی بالاتر از این نیست که کف الاذی عنهم، نگذارید اینها ناراحت بشن، اذیتی بهشون برسه، نه از طرف خود شما نه از طرف دیگران، اگر دیگری هم میخواد نسبت به اونها بی احترامی بکند، نسبت به اونها اذیت و آزاری بکند، نگذارید. بهترین صله رحم اینه، افضل لیس بشیء، لیس تسلونهم بشیء افضل من کف الاذی عنهم. پس اینم تو روایت یکیش شاهد، یه جمله شاهد حرف ماست که عظمو کبارکم، اینم یک معنا. بنابراین در این باب روایات اینجوری داریم، سه تا روایت که باب اجلال کبیر. حالا نسبت به همه گفتیم باید خوبی، دوستی، برادری، مجامله، اما نسبت به بزرگترها احترام، غیر از محبت و دوستی تکریم و تجلیل و احترام گذاشتن به اقسام و انواع احترام، مثلا جا دادن تو مجلس، سلام کردن به اونها احترام، اینا همه اقسام تجلیل از کبیر است. این پس خصوص کبیر، کبار، بزرگترها یک عنایت ویژه بهشون شده. گفتم اون اطلاقات رو داریم که تودد کردن، دوستی، مهربانی، خوشرفتاری، با همه اینا تعمیم داره، خصوص کبار عنایت ویژه‌اش رو شده، کما اینکه باز در بعض روایات عنایت ویژه رو همسر شده، نسبت به همه نیکی، خوبی، خوشرفتاری، مجامله، اما نسبت به کبار فرمود عظمو کبارکم، نسبت به همسر. روایتی دارد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، اونی که نزدیکترین افراد به من روز قیامت، مجلسش اونجایی که میشینه نزدیکترین افراد به منه، جایگاه عظیمی است، جایگاه ویژه است. پیغمبر کجا میشینه؟ این نزدیکترین افراد، یه جایگاه خاصی که پیغمبر داره، این میره اونجا تو اون جایگاه ویژه، اونم اقرب همه نسبت به پیغمبر. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا وخيركم لاهله، کسی که حسن خلق بیشتر داشته باشه، چون خود پیغمبر انك لعلى خلق عظيم، پس اخلاقش اخلاق پیغمبر، و یکی هم فرمود به بیشتر محبت به اهل بکنه، خيركم لاهله، نسبت به خانوادش، همسرش، اهل بیتش، فرزندانش خیر باشد، بهترین افراد از نظر محبت کردن، دوستی، حمایت نسبت به اونها. فرمود این دو دسته، کسی که احسنکم خلقا و خیرکم لأهله، اینا در قیامت در اون جایگاه ویژه نزدیک پیغمبر است، اینم باز توصیه خاصه که خیرکم لأهله. این یک روایت در کتاب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی در جلد 12 وسائل روایت 24، عرض کنم که صفحه 153 از وسائل جلد 12. روایت دیگر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: احسن الناس ایمانا، احسنهم خلقا و الطفهم به اهله. اینم باز عطف میکنه به همون حسن خلق، رفتار خود پیغمبر. احسن الناس ایمانا، اون کسی از مردم ایمانش از همه بهتر است که احسنهم خلقا، خلقش نسبت به دیگران، همون تودد و دوستی و اخلاق که میگفتی داشته باشد، و یکی هم التفهم به اهله، کسی که نسبت به اهلش با لطف و محبت و مهربانی عمل بکنه. اون چه که بیشتر با لطف و مدارا عمل بکنه این افضل. فرمود و انا التفکم به اهلی، همینجور که در حسن خلق، چون خود پیغمبر خلق عظیم داشت، کسی که در این وصف مثل پیغمبر باشه اونم این ویژگی رو دارد. اقرب و کمنی هست، عرض کنم که یا احسن و ناس ایمانن هست، و این جهت هم باز هم مثل پیغمبر عملا میشه. فرمود کسی که التف به اهلش باشد، و انا التف و کم به اهلی، خود من پیغمبر نسبت به اهلم از همه شما با لطف و مهربانی بیشتر عمل میکنم. اونی که مثل من باشه، اونم که مثل من التف به اهل باشد. پس این دو مورد ویژه پیدا کردیم. در تمام موارد حسن خلق، برخورد خوب، مجامله، نسبت به همه توصیه شده، نسبت به پیرمردان خصوصا تجلیل و احترام، نسبت به اهل اونم جزء همه است که باید رفتار خوب باشه، اما التف و کنبه، نسبت به اونها محبت بیشتر، احترام بیشتر، عرض کنم که لطف و کرامت بیشتر عمل کردن. اینم دو دسته روایاتی که تقریبا مستثنا میشه از اون روایات عموم که داشتیم، مهربانی و خوشرفتاری، خوشخلقی نسبت به کبار و نسبت به اهل توصیه بیشتر شده. این بحث اخلاقی که انشاءالله خدا توفیق بدهد بهش عمل بکنیم همه انشاءالله. عرض کنم که بحثمون در این بود که اون نصف از خمس که سهم مبارک امام هست، نصف سهم سادات رو گفتیم در زمان غیبت وظیفه است که به نایب امام مرجع تقلید به او داده بشن، به حاکم شهر، مجتهد جامع و شرایط. احتیاطش این بود که همون سهم سادات هم به مجتهد بدهد او عمل بکند، نه خودش مستقلا. اما سهم امام، دیروز بحث کردیم که اقوال متعددی مختلفی، تقریبا اقوال کثیره‌ای در اینجا هست، اضطراب شدیدی هم در بین اقوال هست، تا حتی گفتیم بعضی قائل شدن که جایز است دفن بشه، مال رو، مال امام، سهم امامه، باید به امام برسه، چیکار کنیم برسونیم به امام، دسترسی نداریم. خب یه روایاتی داریم که زمانی که امام ظهور پیدا میکنن، زمین تمام دفینه ها و کنزه هایی که درش هست رو میرزد رو، میرسد به دست امام. خب این مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، میگه خب بهترین راه که ما مطمئن باشیم این سهم امام که ملک امامه رسید به دست امام، این است که دفنش کنیم، در زیر خاک یه جای دفن میکنیم. حالا اونام بیشتر تو ذهن مبارکشون این بوده که مثلا حالا تا 10 سال دیگه 5 سال دیگه همین قریب نزدیک ها امام ظاهر میشن، زمینم تمام دفینه ها رو میرزد رو جمع میشه به دست مبارک امام. پس ما وظیفه داریم مال امام رو به امام برسونیم، بهتر راهش اینه، دفن میکنیم، زمین میرزه بیرون، به دست امام میرسه. این یه قول در مسئله با همون استدلالش. بعضی دیگه دفن نگفتن، ایسا ایدا وصیت بکنه، منسقتن الاسقه، وصیت میکند به یک شخص مورد اعتماد که آقا این اموال سهم امام، پیش شما امانت، اینا برسون به دست امام بعد از من. اگر شما هم آثار مرگ برات پیدا شد، دیدی داری میمیری، به امام نرسیدی، درک زمان نکردی، به یه هم فرد ثقه مورد اعتماد بسپار که او به دست امام برسون. اینا بیشتر تو ذهنشون همین بوده که عنقریب امام زمان ظاهر میشه، احتمال این طول مدت 1000 و چقدر سال رو نمیدادن، از این جهت اینجور وصیت میکرد. گفتیم اینها در فعلا هیچ اعتباری، اینجور اقوال فعلا نداره، مدرک صحیح نداره. در بین بعضی هم گفتن تحلیل، که روایات تحلیل رو اصلا امام حلال کرده برای شیعه، از خمس واجب نیست به طور کلی. نه، بعضیشون هم نسبت به سهم سادات تحلیل قائلن، هم نسبت به سهم امام. بعضیا فقط سهم امام رو تحلیل قائلن، نه سهم سادات. میگن سهم سادات تقسیم بشه بینشون، اما سهم امام، امام حلال کرده برای شیعه، برای طیب ولادتشون، طیب مسکنشون، برای امثال اینها فرموده است تحلیل. اینم گفتیم بعدن میرسیم ما انشاءالله روایت تحلیل رو میخونیم، جواب داره همش، روایات معارض دارید، عمل خود ائمه غیر از این بوده، میگرفتند تحلیل اگر بود چرا میگرفتند، چرا نایب نوابی داشتند که از اطراف عالم ضبط میکردند، میگرفتند بعد میرسوندند به امام، اون جواب داره بعد میگه. گفتیم به در بین اقوال که مرحوم محقق در شرایع 7 قول نقل میکنه، مرحوم صاحب حدائق 14 قول نقل میکنه، بعضی هم دوتا هم اضافه دارن. بهترین قول بین اینها که به تعبیر مرحوم آقای خویی میگه یستأهل للجواب، اهلیت دارد که آدم بحث کند و جواب براش بده، 2 قول هست. یه قولش قول مرحوم صاحب جواهر که دیروز عرض کرد، عبارت ایشون هم نقل کرد، مرحوم صاحب جواهر فرمود مال امام فعلا مجهول المالک است، برای اینکه در مجهول المالک که گفتیم خوندیم قبلا روایاتشو، که وظیفه این است که اگر مال مجهول المالک دست شما هست، از طرف مالکش صدقه بده، روایاتش هم خیلی خوندیم، روایات مفصلی گفتن صدقه. مرحوم صاحب جواهر فرمود در مجهول المالک ملاک این نیست که خودشو نشناسیم، ندونیم کیه. مثلا مثل یه مالی رو شما پیدا کردی تو بیابون، بهش میگیم لغته، خب نمیدونید مالک، مجهول المالک. حتما شرط مجهول المالک نیست که اینجور باشد که ما مالک رو نشناسیم، بلکه اگر مالک رو به وصفه، به اسمه بشناسیم، اما دسترسی بهش نداریم، اصلا امکان این که مال رو بهش برسونیم نداریم، این هم صدق مجهول المالک میکن. ولی اون مالک رو میشناسیم، میدونیم کیه، زید پسر عمر، اما جوریست که الان ما دسترسی به او که این مالش رو بهش برسونیم نداریم، این هم یصدق علیه مجهول المالک. و مال امام اینجوریست. بله،
روایتی که
بله حالا عرض میکنم، عرض کنم که این رو مرحوم سبجاوی میفرماد ملاک در مجهول المالک بودن این نیست که او رو نشناسیم، اگر بشناسیم دسترسی به او برای ایصال مال الی نداشته باشیم اینم مجهول مالک. بنابراین سهم امام هم اینجور، امام هم میشناسیم، اسم و لقب و فرزند کی جدش که همه رو میدونیم، اما دسترسی بهش نداریم. وقتی دسترسی نداریم از مصادیق مجهول المالک، و مجهول المالک حکمش این است که صدقه بده. پس در این زمان، زمان غیبت امام زمان، وظیفه ما برای گرفتن برای سهم امام این است که از طرف امام صدقه بده. مرحوم آقای حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه ایشون هم تبعیت میکنه از صاحب جواهر، حرف صاحب جواهر رو قبول میکنه و اون استدلالم میاره ایشون. مرحوم صاحب جواهر خودش روایت رو نقل نمیکنه، میگه ملاک برای مجهول المالک این نیست که ما نشناسیمش، بشناسیم دسترسی بهش نداشته باشیم اینم مجهول مالکه. مرحوم محقق همدانی این روایت رو برای استدلال فرمایش مرحوم صاحب جواهر میاره که دلیل بر این است که در مجهول المالک شرط نیست او رو نشناسیم، اینقدر نتونیم مال رو بهش برسونیم کافی است. همین روایت که دیروزم اشاره بهش کردیم، حالا من نقل میکنم روایتم، مرحوم حاج رضا همدانی آورده. عرض کنم که روایت اینه، رواه یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن در روایت معتبر قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام، از امام هشتم امام رضا سوال شد و انا حاضر، یونس ابن عبدالرحمن میگه از امام پرسیدن و من نشسته بودم. حالا روایت نقل میکند مفصله الا ان قال، تا اون سائل این سوال رو کرد از امام، رفیق کان لنا به مکه. گفتم چون اینجا میگه رفیق، اسم حدیث میزنن حدیث رفیق، میگه رفیق کان لنا به مکه فرحل منها، با هم بودیم در مکه، بعد از این که اعمال خاتمه پیدا کرد رحل، اون رفت به سمت شهر و آبادی خودشون، رحل عرض کنم که منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا، اون بعد از خاتمه اعمال رفت به سمت وطن خودش، ما هم رفتیم به سمت وطن منازل خودمون. فلما انصرنا فی الطریق، در طریق که داشتیم میرفتیم طرف شهر خودمون، اصبنا بعض متاعهی معنا، برخورد کردیم که بعضی از وسائل او پیش ما جا مونده، اصبنا بعض متاعهی معنا، عرض کنم که فایو شیء نسنا، از امام هشتم سوال میکند، بالاخره یه شخصی در مکه با هم بودیم، بعد از خاتمه اعمال اون رفت به سمت بلادش، ما سمت بلاد خودمون، در مسیر متوجه شدیم بعض متاع او پیش ما مونده، کیف نسنع بها، با این متاعی که مونده از او چی کار کنیم؟ قال تحملونه، خب همراهتون ببرید، تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه، تو برسید به کوفه اونجا پیداش کنید صاحبش. قال لسنا نعرفه، ما نمیدونیم اون کجا رفته، حالا ما داریم میریم کوفه، اما اونم آیه کوفه رفت، ما خبر نداریم. لا نعرف بلده، لا نعرف، عرض کنم که ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنع، ما نمیدونیم مال اون مونده تو دستمون چیکارش کنیم، بلدش هم نمیدونیم، بله میشناختیم، الان ببینیم هم شاید قیافش رو تشخیص بدیم، فلانی بود، با هم بودیم، رفیق بودیم، اعمال حج به جام بردیم، اما از مکه رفت بیرون و نمیدونیم کجا رفت. پس یه مالی پیش این آیون مونده از رفیقشون، میگه کیفن است نه، و این مال مالیست که راهی برای رسوندن به مالکش نداریم، نه که نمیشناسیمش. لا نعرف بلده، بلدش کجاست، کجا رفته، خبر نداریم. پس این مال مورد حرف است که هم میگیم شرطش این نیست که نشناسیمش، رفیق بودیم با هم اعمال به جام بردیم، اما الان نمیدونیم کجا رفته. کیف نصنع به این مال؟ قال، فرمود امامم اذا کان کذا، اگر این جوره که دسترسی به او ندارید، نمیتونید مالشو بهش برسونید، فبعه، امام دستور میده، اجازه میده، بفروش این مال رو و تصدق به ثمنه، پولشو صدقه بده. قال له، اون سائل سوال کرد، علامن جوهل تو فداک، به کی بدیم به عنوان صدقه؟ فرمود قال اهل الولایه، کسی که اهل ولایت شیعه است، یک مسلمان معتقد به ولایت، از طرف اون مالک به یه همچه کسی صدقه بده. این رو شاهد میارن بر حرف مرحوم صاحب جواهر که فرمود ملاک در مجهول المالک این نیست که او رو نشناسیم، ملاک این است که نتونیم، دسترسی نداریم مال رو بهش برسونیم. مثل این روایت مرحوم حاج عارض همدانی این روایت شاهده برای فرمایش صاحب جواهر میاره که اینجا میشناختندش کیه خصوصیاتش، ولی الان کیفه بلده، بلدش کجاست، کجا ساکنه که ما بهش بریم مال رو برسونیم، این براشون مجهوله. این میشه مجهول المالک. در همینجا امام فرمود این مال رو بفروش، از طرف مالک صدقه بده. پس بنابراین این یک قول در مسئله. صاحب جواهر میگه، مرحوم حاج رضا تأیید میکنه، روایت رو شاهد میاره که مال سهم امام، ملک امام است، در دست ما، دسترسی بهش نداریم، راهی برای اینکه برسونیم به امام نیست، از باب مجهول المالک صدقه. این یک قول که بین اقوالی که در این باب گفته شده اولویت داره، این یه قوله. یه قول دیگه هم قول دوم این هست که ما باید اگر در بین، عرض کنم که موارد، اگر جایی رو ما سراغ داریم که اگر در اون راه مال امام رو مصرف بکنیم، علم داریم و احراز میکنیم رضایت امام، میدونیم امام راضی است در این راه صرف بشه، اگر موردی باشد که علمنا و احرزنا، احراز بکنیم علمن یا اطمینانا که امام در مصرف کردن در این راه راضی است، با طیب نفس امام قبول دارد که ما مالشو در این راه مصرف کنیم، اگر یه همچه موردی داریم میتونیم مال امام رو در این مورد مصرف کنیم و بری از ذمه میشیم. که اون مثال مرحوم آقای بروجردی هم دیروز گفتم که ایشون هم در درس کتاب خمس که داشتن، حالا دیشب ما تصادفاً منزل آیت الله صافی بودم، خب ایشون هم قطعا بودن تو درس مرحوم آقای بروجردی، من گفتم من یادم از زمان آقای بروجردی، ایشون گفتن من این عبارت یادم نیست ولی نکته خوبیست، فرمودن خیلی نکته خوبیست، خب شما یادت مونده از عبارت مرحوم آقای بروجردی. گفتم ایشون فرمودن که ما علم داریم، عرض کنم که اگر ما این سهمی که از امام در اختیار ما هست، ما در راه، عرض کنم که اون مواردی که تأیید اسلام، تأیید مسلمان ها، عرض کنم که تشیید دین، مصالح عمومی اسلام که میدونیم اگر خود امام هم بود این ما رو در همین راه مصرف میکنه. از جمله حوزه های علمیه است، طلاب که درس علوم دین میخونن، نشر احکام و تبلیغ دین اینها میکنن، این موارد مواردی است که امام زمان اگر بودن خودشون هم در همین موارد خرج میکردن. مرحوم آقای بروجردی وقتی یه مثال هم زدن، فرمودن مثل اینکه اگر چنانچه کسی همسایه‌ای داره، خودش میخواد بره یه مسافرت، کلید منزلشو میدهد به دست او، امانت، میگه آقا من یک ماه مثلا دو ماه میرم مسافرت، شما یه سری به منزل ما بزنی و خراب نشه. حفاظت منزلشو در اختیار او کلید میده، میگه من یه پولی هم پیشش امانت داره، یه مبلغ مثلا معتنابهی هم پیش او پول داره. حالا این آقا کلید دستش، گاهی هم سر میزنه، یه وقت سر زد تو این منزل، دید در اثر بارندگی مثلا سقف منزل آب ریزش میکند، ممکن این سقف خراب بشه. خب اگر این بی اعتراعی بکند، محل نگذاره و این سقف خراب بشه، خب عقلاء عالم، مرحوم آقای بورجردی میفرمون، این را مذمت میکنن، میگن خانه در دست تو برای حفاظت گذاشته بودن و قبول کرده بود. اون شخص هم پول داشت، لازم نبود از خودت خرج کنی، پول داشت امانت بشه، پول خودشو بر میداشتی خرج میکردی که خونه خراب نشه. اگر نکرد، عقلای عالم او رو مذمت میکنن و مسئولیت این کار به عهده او. فرمود مرحوم آقای بورجردی، ما میدانیم این حوزه های علمیه، این دین امانت امام است پیش ما، مثل منزلش، چیزی است که علاقه بهش دارد امام. حالا سهم امام هم که پول امام پیش ما هست. اگر ما میبینیم داره دین از بین میره، انحراف پیدا میکنه، شبهاتی درش ایجاد میشه، دارن جلوگیری میکنن از عمل به دین، ما بیام در این راه پول امام رو خرج کنیم، مثل همون است که پول رو خرج کند منزل خراب نشه. اگر نکنیم، فرمود عقلاء عالم مذمت میکنن، درستم. پس این یه موردی است که ما علم داریم، احراز میکنیم که اگر سهم امام رو در این زمینه خرج کردیم، قطعا امام قبول داره، با طیب نفس رضایت داره. حالا توسعه هم بدیم، موارد رو بگیم، اون چه که موجب استحکام دین، تکمیل دین، رونق دین و احکام دین میشه، حتی مثلا ساختن مسجد، اونا که اجازه میدن از سهم امام، مسجد رو چون پایگاهیست برای اجتماع مسلمان ها، نماز میخونن، تبلیغ دین درش میشه، مدرسه علمیه ساخته بشه، کتابخونه درست بشه، امثال اینها، موارد تبلیغ، برای تبلیغ دین هزینه بشه، چه داخل چه خارج، این موارد مواردیست که علم داریم که امام زمان برای صرف سهم امام درش راضی است. اینم یک قول در مسئله. پس ما الان مواجه دو قولیم، کدومش ترجیح داره؟ آیا صدقه بدیم از طرف امام؟ قول اول، بگیم مجهول المالک از صدقه بدیم، یا نه خرج کنیم در راهی که میدانیم امام زمان راضی است، قبول دارد، کدوم یکی ترجیح با کدومه؟ حالا اینو بذاریم انشاءالله برای بله؟ این امام زمان، این فرمود منزل امام زمان، مثل ملک او. چطور مثلا اگر این شهریه رو به طلبان نمیدادن جمع میشدن؟ نه نه اینجوری نه، اینو قبول ندارم، اینو یه خورده حالا ان شاء الله بقیه فرق. و صلی الله علی سیدنا.